خارج از هر سفره 17
اردیبهشت 92 رسید به مسئله معنای بساطت و ترکب مشتق. عرض کردیم اگر بخواهیم فرمایش سید محقق شریف را یا حاشیه ملا هادی سبزواری را که یکی در متن اسفار آمده و یکی در حاشیه اسفار بیان شده بخوایم این رو بررسی بکنیم، به نظر میرسه مسیری رو که باید طی بکنیم مسیری است که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و به تبع ایشون حضرت امام در خلاصه حاشیه کفایه سیر کردن. و این مسیر خلاصش اینه که ما باید اول معنای بساطت رو بدانیم. من به عنوان نمونه عرض کنم، مثلا الان محقق شریف استدلال کرد که شیء مصداقاً و مفهوماً داخل در معنای مشتق نیست. خب آیا این معناش بساطت مشتقه؟ این اولین مسئله اینه. اگه من تمام استدلال محقق شریف هم قبول بکنم، یعنی قبول بکنم که نه مفهوم شیء داخل در ناطقه نه مصداق شیء، حالا باز معناش اینه که ناطق بسیطه؟ اگر یک کسی آمد گفت من در مشتق نسبت و حدث دارم، ذات ندارم، ترکب اینطوری معنا کرد، تمام استدلال محقق شریف هم که درست در بیاد از توش بساطت مشتق در نمیاد. منظور من اینه، ما وقتی میخوایم نظریه را بررسی بکنیم اول باید این مطلب و مای بساطت رو اینجا روشن بکنیم که بعد بدانیم استدلال محقق شریف درست هم که باشه آیا بساطت نتیجه میده یا خروج ذات رو نتیجه میده. ما قبلا تو بحث های اصولی مشتق بررسی کردیم که اونایی که میگن مشتق مرکبه، بعضی هم میگن مرکب از ذات و حدث و نسبته، بعضی هم میگن مرکب از نسبت و حدثه، بعضی هم میگن مرکب از ذات و نسبته. ببینید این چقدر مهمه که من اول باید چی رو بدانم؟ معنای بساطت. لذا میخوام استدلال محقق سبزواری رو بررسی کنم. تقید بیرونه، چی؟ قید بیرونه، قید حدثه. آیا اگه قید بیرون بود ذات و نسبت معناش ترکبه؟ یا ذات و نسبت و حدث معناش ترکبه؟ پس من اول کاری که باید بکنم برای اینکه بدونم استدلال محقق شریف تامه یا ناتمامه، اصلا درست هم که باشه مدعا رو ثابت میکنه یا ثابت، اول باید ببینم بساطت یعنی چه. خب حالا آخوند آخر اشاره کرده، اما نظام مطلب اینه، من اول باید معنای بساطت رو تحلیل کنم. اگر معنای بساطت رو تحلیل کردم میتونم بگم محقق شریف شما حرف تمام هم که باشه از توش ترکب در نمیاد، از توش بساطت در نمیاد، نفی ترکب نکردی، نفی ذات کردی. لذا ما مسئله مهمی که اینجا برامون مطرحه بررسی معنای بساطته. و عرض کردیم محقق خراسانی آخر این خلاصه بحث اشاره کرده به معنای بساطت. معنایی که آخوند از بساطت مطرح کرده گفت که لا یخفا ان معنا البساطه به حسب المفهوم وحدته ادراکا و تصورا. گفته بساطت یعنی یه مفهوم ازش در وجود داشته باشه در ذهن ما. اگر یه چیزی را ادراکن و تصورن شیء واحدی بود من میگم این بسیطه. و این انحل به تأمل من العقل الى شیئین، اگرچه انحلال پیدا کنه به تأمل عقلی به دو شیء. خب این اصل حرف آخوند. آخوند میگه من وقتی میگم مشتق بسیطه یعنی یه معنا ازش ادراک میشه و تصور میشه یا دو معنا. در اساس فرمایش آخوند اون موقع معنای بساطت در مقابل ترکیب تفصیلی قرار میگیره. یعنی این اون موقع اینطوری میشه، اگر یک کلمه ای یا یه ترکیبی چند معنا به ذهن من آورد به اون میگم مرکب، همون ابتداعا. اگر یک کلمه ای یک معنا به ذهن من آورد به اون میگم بسیط.
لذا محقق خراسانی خواسته بگه آقا من که میگم مشتق بسیطه یعنی یه معنا به من میده ابتداعاً، اگرچه با تأمل و تحلیل عقلی این یه معنا به دو معنا منحل شه یا به سه معنا منحل شه، حالا اون دو معنا ذات و نسبت و حدثه یا ذات و حدثه یا حدث و نسبت یا ذات و نسبت، چون قبلا ما بحث کردیم سه احتمال داره، ان شاء الله روشون بحث می‌کنیم. این مطلب محقق خراسانی کبراش مورد اشکال محقق خویی قرار گرفته، سوقراش مورد اشکال حضرت امام قرار گرفته. حالا ببین محقق خراسانی کبراش رو تبیین کرده که کبرا از نظر من بساطت یعنی وحدت مفهوم و ادراک، وحدت یک معنا به ادراک یک معناست، اگرچه این ادراک بعداً منحل به ادراکین بشه. به نظر آخوند این اشکالی نداره. آخوندتون مثالی که آخوند برای این مطلب زده، امام به مثال اشکال داره. مثال آخوند اینه که هلال مفهوم الحجر و الشجر الى شیعان له الحجریه او الشجریه مع وضوح بساطت مفهومه ما. خب امام رضوان الله تعالی علیه آمده اینجا اشکال کرده به مثال آخوند، گفته ببین آیه آخوند، من قبول دارم که معنای بساطت این است که چیزی بسیط است که یک معنا به ذهن بیاورد اگرچه بعداً منحل به دو معنا شود، ولی بساطتی که یک معنا به ذهن بیاورد انحلالش بعداً به دو معنا بشود، باید انحلال به دو معناش انحلال به حسب دلالت و وجود دال و مدلول و دلالتی باشد. حرف امام که الان مثال میزنم توضیح میده، امام اینطوری میگه، امام میگه ببین اگر من گفتم ناطق یه معنا داره، زارب یعنی زننده به فارسی، کاتب یعنی نویسنده، اما وقتی تحلیلش میکنم تحلیلش میشه ذاتون ثبت له الکتابه، ولی وقتی تحلیلش شد ذاتون ثبت له الکتابه، این کثرت تحلیلی فقط کثرت در واقع نباشه، کثرتی در واقع به عمل بیاد که در عالم دلالت و مدلولیت هم این کثرت شکل بگیره. امام میخواد بگه اگر آخوند بخوای حرفی رو بزنی که ما باهات همراه بشیم، اینو قبول داریم ازت، بگیم آقا ما یک وحدتی داریم که به کثرتی منحل میشه که اون کثرت به حسب دلالت و به حسب مدلولیت و به حسب دال قابل بررسیه، یا حالا عرض میکنم همه شو که جلو ببرم درست میشه، یا این که نه در مقابل این وحدت یک کثرتی است که از همون ابتدا این کثرت دالن و مدلولن و دلالتن وجود داره، یعنی از نظر بعضی ها مثل محقق اصفهانی و حضرت امام دو قولی که باید روش بحث کنیم این دو تا قولن، کثرتی که کثرت از ابتدا دال و مدلول و دلالتش متعدده، یا وحدتی است که در ابتدا یکیه ولی در انتها دال و دلالت و مدلولش متعدده. این دو تا قول رو به روی همه از نظر ایشون، لذا به آخوند میگه اگر اینو بخوای بگی تو حق داری بگی ناطق، کاتب، زارب یک معناست که این یک معنا منحل به سه دال و سه مدلول میشود یا به دو دال و دو مدلول، حالا کیفیت انحلالش رو بعدا بحث میکنیم که ذات هست و حدث هست و نسبت یا دو تا از اینا، حالا بعداً اینو روشن می‌کنیم. قاطع یه معنای اولیه دارد که این معنای اولیه به سه معنا منحل می‌شود به گونه ای که این سه معنا هر کدوم دال جدا، مدلول جدا و دلالت جدا به طلبه. من عرضم تمام بشه. اگر این دوتا حرف رو به روی هم قرار بگیرن، اگر کسی گفت مشتق از اول یه معنا به من میده که این یک معنا به حسب تحلیل به اون ستا میرسه، میشه قول آخون. در مقابل این قول، قول کسیست که میگه از همون اول سه تا دال و سه تا مدلول و سه تا دلالت میدید، ترکیب تفصیل. خواهش دارم اجازه بفرمایید عرضم تموم بشه خدمت شما میگم. توجه بفرمایید، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه ما وقتی میگیم به حسب ادراک و تصور یک معنا بیاید ولی این یک معنا به تأمل عقلی منحل شود، انحلال شهیم. یک معنا که منحل شود به دو یا سه معنایی که هر کدوم بگید دال جدا، مدلول جدا و دلالت جدا داشته باشن. پس سوالی میشه آیا کاتب یک معناست که به ذاتون ثبت له الکتاب تحلیل میشود، یا کاتب از اول ذاتون ثبت له الکتاب است؟ ایشون میگه این با اینو میفهمی. اگر امام میخواد بفرمایم این دوتا معنا رو ما رو برو هم میذاریم. اما جناب آخون، اگر برای حرفت مثال به حجریت بزنی، دقت بفرمایید، ایشون میگه اگه مثال به حجریت بزنی، حجریت کثرت واقعی داره اما نه جامده. کثرتش تحلیلا به عالم دلالت و مدلولیت بر نمیگرده. لذا مثالی که میخوای برای حرفت بزنی درست نیست. مثال آخون چیه؟ میخوای بگه حجر یعنی شیئون لحون حجریه، ثبت لحون حجریه مثلا. آخون امام میگه اینو تحلیل، یا تحلیل حجر به ماده و صورت، یا تحلیل حجر به شیئون ثبت لحون حجریه، محل بحث ما نیست. این مثال خوبی نیست برای ما. حجر و شجر اگرچه ماده و صورت دارن، اگرچه مرکب خارجی از ماده و صورتن، اما این ترکیب، ترکیب در مسماست، نه ترکیب در مسما به اعتبار دال. که من بگم یه دالی دارم، این دال داره دلالت میکنه بر یه بخشی به نام ذات، یه بخش دیگری به نام حدث، یه بخش دیگری به نام نسبت. لذا امام رضوان الله تعالی علیه اختلافش با محقق خراسانی در کجاست؟ در مثاله. در مبنا میگه من میفهمم، حرف خوبی میزنی، که قائل به بساطت قائل است به وحدت ادراکی معنا و کثرت تحلیلی معنا، ولی قائل به ترکب قائل به کثرت تحلیلی معناست. اینو خوبه، اما مثالی که ارائه میکنه با این مبنا مرتبط با این مبنا نیست. حجر تو واقعا دو تیکه از ماده و صورته، اما این ماده و صورت بودن ربطی به عالم دلالت که دال جدا و مدلول جدا و دلالت جدایی را به طلبه نداره. خواهش میکنم یه لحظه جزی. لذا امام میفرماید، الان به اون جمله میرسیم، آیه دیدن عجله نکن به اون میرسم اول. الان خدمتتون عرض میکنم، الان خواهش میکنم، خواهش میکنم. لذا امام میفرماید اگر معنای بساطت رو بخوایم از آخوند بپذیریم، صفاش هم میگیم، همش هم توضیح میدیم، عجله نکن. اگر معنای بساطت رو بخوایم از آخوند بپذیریم که میپذیریم، مثالش رو نمیپذیریم. در مقابل این هم محقق خوبی دیگه نه، من اصل حرف رو قبول ندارم. من دارم میگم بساطت یعنی وحدتی که با تأمل عقلی به کثرت منحل نشه. من اصلا من مت آخه خوبی میخواد بگه آخه خوبی میخواد بگه اصلا بابا کثرت تفسیری محل دعوا نیست، محل دعوا نیست، یعنی بذارش کنا. لذا اگر بخواهیم معنای بساطت رو بگیم آخه خوبی میفهما، باید بگیم بساطت یعنی وحدتی که منحل به کثرت نشود. حالا مثالش رو میزنیم در مقابل این بساطت که وحدتی است که منحل به کثرت بفرما آقا نمیشود، قول به کثرت، قول به کثرت این وحدتی که منحل میشود. لذا آقای خویی معتقد آخوند قائل به بساطت قائل به ترکبه. میخواد بگه آقای آخوند اصلا اونی که شما اسمشو میذارید بساطت ترکبه. لذا این خیلی اساسی است. آخوند میگه خب اگر حرف آخوند یعنی ترکب، حرف آخوند اینطوری میشه. آقایان حرف آخوند ولی نه با مثال حجر و شجر ها. نه با مثال حجر و شجر. چون حالا بعداً با آقای خویی اشکال میکنیم. بینیم آقای خویی اگه منظورت او حرفیست که مثل امامینا توضیح دادن، یعنی وحدتی که به کثرتی منجر شود که این کثرت بگو دال جدا مدلول جدا و دلائی خوبه، اینو بذار روبرو حرف خوده. آخوند میگه اگر آخوند اینو بخواد بگه که میگه، اگر آخوند اینو، این خودش قوله به چیه؟ ترکبه، نه قوله به. بعد میگه قوله به بساطت مثالش چیه؟ میگه قوله به بساطت مثالش اینه که من بگم کاتب یعنی کتابه، وارد یعنی بر، اختلاف وارد و بر در چیه؟ در اینه که اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی. شما وقتی با خلاصه کتابه برخورد میکنید میگید کتابه یه معناییست که من وقتی میخوام حیث عدم حملش رو ببینم، حیث به عبارت فلسفی به شرط لایش رو ببینم میگم مصدر کتابه، حیث لا به شرطی و قابلیت حملش رو ببینم میگم کاتب. خب اگه کاتب همان کتابه است، کاتب رو هرچه هم خوردش کنی اگه خودش خود کتابته از توش ذاتون ثبت الله کتابه در نمی. از آقای خویی اعتقادش اینه، میگه من اصل حرف آخوند تو کبرا بهش گیر دارم. این که آخوند میگه لا یخفا ان معنی البساطه به حسب المفهوم وحدته ادراکن به حیث لا یتصور عند تصوره الا شیء واحد لا شیء و ان انحل بتعمل من العقل الى شیء. آقای خویی میگه این یعنی که ترکب. بساطت این نیست، بساطت یعنی معنایی که هرچه تأمل عقلی هم بکنی منحل به شیئین نشه. لذا در مقابل فرمایش محقق خراسانی ما چی داریم آقا؟ یک قولی داریم به نام بساطت محض، یک قول داریم که قول آخونده یعنی بساطتی که انحلال پیدا می کند به کثرت. در اونی که به نظر آقای خویی قابل گفتن نیست و قابل طرح نیست ترکیب تفسیر خواهش می کنم اجازه بدید. حالا در آقای آن که این در مورد این قضیه اظهار نظر کنیم، یه بحثی امام رضوان الله تعالی علیه داره که آیا قول به بساطت محض اصلا صحیح یا غلط. امام میخواد بگه قول به بساطت محض غلط است. چون قول به بساطت محض غلطه، قول به بساطت محض رو باید بذارید کنار. لذا چیزی که باقی میمونه در محل دعوا بساطت قابل انحلال است در مقابل ترکب اولیه. حالا روی این باید بحث کنیم ببینیم آیا این فرمایش امام، یعنی تمام دعوا به این برمیگرده که بین این دو تا محقق اصولی آیا بساطت محض قابل دفاع ثبوتن؟ اگر بساطت محض قابل دفاع ثبوتی بود، محقق خودی میگه لذا من نمیتونم مثلا بگم ترکب، یعنی ترکب تفصیلی، اون که اصلا گفتنی نیست. ترکب یعنی وحدت منحل به مرکب، بساطت یعنی بساطت محض. امام چون اعتقاد داره بساطت محض خودش بی نفس غلطه، میخواد بساطت محض را برگردونه به حسب واقع، به ترکب، به بساطت قابل انحلال. خواهش دارم. حالا شارع متانی چی میگه؟ اول حرف اینا رو درست کنیم برمیگردیم. خواهش دارم، خواهش میکنم. اول مسئله که شارع متانی کار به شارع متانی ندارم میگم باشی چشم، حالا ما حرفشو یاد بگیریم. الان که من دنبال شارع متانی نیستم، الان بذار فرق فرمایش محقق خوبی و حضرت امام رو من تبیین بکنم، بعد بین این دوتا حرف یکی رو اختیار بکنم، بعد برگردم سراغ شارع متانی. الان محط درگیری روشن بشه. پس عنایت کنید، ما در ما نحن فی عملا چند قول پیدا میکنیم؟ سه قول. یک، ترکب تفصیلی. دو، بساطت قابل انحلال به ترکب. اما کدوم انحلال؟ آقا انحلال به حسب دال، مدلول و دلالت. ای دو. سه، بساطت محض. اگر ما با امام رضوان الله تعالی علیه سیر کردیم و امام تونست برای ما ثابت کنه که بساطت محض فی نفس غلطه و بساطت محض باید برگرده به بساطت قابل انحلال، اگر امام تونست این چیزی رو ثابت کنه که بساطت محض غلطه، یک انظر هست ما و قابل اجازه بدید، و اگر غلط به حسب واقع باید برگرده به بساطت قابل انحلال، نظرش اینه، باید این برگرده به او. اگر امام تونست این کار رو برای ما انجام بده، اون موقع از نظر ایشان دو قول وجود داره. یکی قول به بفرما بساطت قابل انحلال که به ساطت محض به این برگشته اگه تونست اینو ثابت کنه، یکی قول به چی؟ ترکیب تفصیلی. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه به نظرم من اگر کسی مسئله رو اینطور تصویر کنه قطعا تفقه به ترکیب تفصیلی نخواهد کرد و قول حق را همین قول میدانه که به ساطت قابل انحلال حرف امام اینا. اینی که بعضی از رفقا اون جمله اول امام را دیدن اشتباه نکنن، امام سازمان فرمایشش اینه، میگه اگر من سه قول گذاشتم سر دست شما، قول اول ترکب تفصیلی، قول دوم بساطت قابل انحلال به مرکب، اما نه با مثال آخون، با مثال ما، بساطتی که انحلال پیدا کنه به مرکبی که دالش، مدلولش و دلالتش مستقل. توماس اینم توضیح خواهم داد انشاءالله تو ادامه بیشتر توضیح میدم. این قول دوم. قول سوم بساطت محض. اگر ثابت کردم بساطت محض غلطه و قابل گفتن نیست و این بساطت محض باید برگرده به بفرمایید آقایان به بساطت قابل انحلال، به موقع دو قول میمونه. ولی من اعتقادم اینه که اگه کسی خوب اینو بفهمه دیگه نمیگه ترکب تفصیلی. ترکب تفصیلی قابل گفتن نیست، منحصر میشه در این حرف، در این حرف منحصر میشه که بگم مشتق بفرمایید دلالت میکنه بر معنای وحدانی به حسب ادراک، اما این معنای وحدانی قابل انحلال است به مرکب، انحلالی که سر از تعدد در دال و مدلول دلالت داره. این اصل فرمایشه. در مقابل این حرف سخن محقق خویه، محقق خوی میگه اصلا ترکیب تفصیلی محل گفتن نیست، قائل به ترکب میگه بساطت من قابل انحلال، قائل به بساطت میگه بساطت غیر قابل انحلال. نهت دعوا برمیگرده که آیا بساطت قابل انحلال معنا بساطت غیر قابل انحلال درست یا غلط. تمام دعوا به این برمیگرده که آیا بساطت غیر قابل انحلال گفتنیست یا غیر گفتنیست. قالب دفاعی که از بساطت غیر قابل انحلال میشه کرد به تعبیر امام، حالا ما فرماش امام بود و منکره بحث میکنیم، بیانات مختلفی هم وجود داره، بهترین بیان هم بیان محقق اصفهانیست که حالا من اول با امام شروع میکنم، اگر توفیقی شد یه اشاره هم به بیانشون میکنم. حالا استادمون هست آقای فاضل از آقای سبحانی صاحب المحصول هم بیانات استادشون هست امام رو به گونه های مختلفی توضیح دادن. حالا با عبارت خود امام ما سیر کنیم، ایشون میخواد بفرمود آقا پس دعوا سر رفت سر این که آیا بساطت محض یعنی بساطتی که با هر گونه عملیات عقلی قابل انحلال نباشه. جان اول خب هم نظر میدیم دیگه انشالله، نه ادامه بحث دیگه، اول اگر حالا نظر باید اینجا بین امام و محقق خویی یه تصمیمی بگیریم، اگر ما به این تصمیم رسیدیم که بساطت محض غلطه و بساطت محض نمیتونه بدون دخالت در متن واقع نه نمیگه ترکیب تفسیری سبوتن غلطه، نه آقا جان آقای خویی جان از میگم حالا بحث کنیم دیگه بابا اون که قائل داره میدونم، ما میخوایم نظر بده خود داره که میگی قائل داره نه اون حالا نقل مطلب بعد عبارت صاحب مطالعه رو میخونیم اگه خواستیم اب نداره، ما حالا ثبوتش رو درست کنیم. بابا من چه کار شعار مطالعه دارم؟ نه حالا بحث میکنیم. نه خیر امام، نه عزیزم نه مختار نیست بود. ببین اول ما ببینیم بساطت محض را یعنی اختلاف حیث لا به شرطی و به شرط لایی بین مشتق و مبدع را میتوانیم بساطت محض غیر قابل انحلال به کثرت تصویر کنیم یا نه. اگر تونستیم ببینیم یه بساطت محضی ثبوتن داریم یک که قابل انحلال به کثرت نیست مطلقا، اگه تونستیم اینو درست کنیم خب قائل هم که داره یعنی قائل به معنای نه اختیار، قائل به معنای که طرف نزاع رو این قرار داده، حالا کی اختیار کرده. اما اگر ما اصلش رو نتونستیم تصویر کنیم آمدیم حضرت با حضرت امام تصمیم گرفتیم که آقا ما به ساطت مرد نمیفهمیم یعنی چی. کی قائلشه؟ نه امام که امامی که اول گفتم سید شریف فقط ثابت کرده ذات بیرونه، کجا به ساطت محض درست کرده؟ میدونم کجا معلوم استدلال سید شریف، بعدا میخونیم دلیلشو. استدلال سید شریف آخرش این شد که شی مفهومن و مستاقن هم مشتق بیرونه، بیرون بودن مفهوم و مستاق شی مشتق یعنی بیرون بودن ذات نه به ساطت محض. اجازه آقا سر بالا بینیم جواب بدیم. اگر یه کسی آمد و آقا چطور نمیفهمی وقتی رسیدی سر گیر کردی نمیفهمی شه اجازه جواب رو بده ببینید. اگر یه کسی اگر یه کسی آمد گفت ذات بیرونه، ذات یعنی بیرون بودن ذات یعنی به ساطه آقا جان یه مقید دارم، یه تقید دارم، یه قید دارم، شما باید اونجا بحث کنید. قید بیرونه، تقید داخله، تقید و قید با هم داخلن یا نه. حالا یه قول دیگه اینجا داری که مقید بیرونه یعنی ذات بیرونه، تقید و قید داخله، چه اشکال داره؟ اگر شما تو معنای بساط ترکب سه قول داشتی، گفتی ترکب یعنی ذات، ترکب یعنی ذات و تقید، حالا آقای محقق شریف ثابت کرد زیاد بیرونه. از کجا شما به ساتر؟ نمیشه. پس اجازه بدید. آیا چیزی که باید روش تأمل بکنید اینه. آیا به حسب واقع این بحث حضرت امام که اصرار امامه که ما به ساتت محض قایت دفاعش رو بکنیم ببینیم معقوله به ساتت محض یا غیر معقول؟ اگر به ساتت محض معقول بود حالا میشه نسبتش داد، تازه میشه نسبتش داد، اما اگر به ساتت محض معقول نبود اون موقع ناگزیریم امر رو دائر کنیم بین اون دو رو.
مدعای سید شریف ساتت استدلال غلطه.